صفحه 952. دختر جوان گفت: من راجع به این موضوع از او سوال کردم و وی گفت هیچ کس را دوست نمی دارد و از ازدواج متنفر است و آرزویش این می باشد که با استقلال و آزادی زندگی نماید و حتی می گفت من میل دارم که پدرم که اینک از توانگران است فقیر شود تا بتوانم مثل دوست خود دوشیزه لوئیز آرمیلی هنرپیشه شوم و در آینده در تماشاخانه کار کنم. مورل گفت: آه، آیا این دختر اینقدر از زندگی خود در خانه پدر ناراضی است؟ والانتین گفت: بله آقای مورل، ولی شما برای چه تبسم می‌کنید؟ مورل جواب داد: مادمازل، دیدید که شما هم مرا نگاه می‌کردید. چون اگر مرا نگاه نمی‌کردید، نمی‌توانستید ببینید که من تبسم می‌نمایم. والانتین گفت: آیا میل دارید که من از اینجا دور بشوم و بروم؟ مورل گفت: نه، نروید و بهتر این است که راجع به شما صحبت کنیم. والانتین گفت: آری، راجع به خودمان صحبت کنیم، زیرا بیش از 10 دقیقه برای صحبت کردن وقت نداریم. مورل از این حرف وحشت کرد و گفت: پناه بر خدا، و آیا ما نمی توانیم حتی از پشت این چپر هم به قدر دلخواه خود با یکدیگر صحبت نماییم؟ دختر جوان گفت: نه ماکسیمیلین، و ما نمی توانیم حتی از پشت این چپر هم به قدر دلخواه صحبت کنیم، و باور کنید که من از این حیث خیلی متاسف هستم، برای این که می بینم زندگی را برای شما تلخ کردم، در صورتی که شما می باید با نیکبختی زندگی نمایید. مقتضیات نیکبخت شدن در شما هست و من که باعث بدبختی شما می شوم خود را پیوسته مورد نکوهش قرار می دهم. مورل گفت: والنتین عزیزم، من با این زندگی که شما آن را بدبختی می دانید می سازم و خوشبختم که بعد از مدتی انتظار می توانم در اینجا چند دقیقه با شما حرف بزنم و صدای شما را بشنوم و این چند دقیقه صحبت جبران مدت انتظار مرا می کند. والنتین، من یقین دارم که خداوند در تمام جهان دو قلب نیافریده که مانند دو قلب ما به هم نزدیک باشد و چون خداوند دو قلب ما را این طور به هم نزدیک کرده تصور نمی کنم که بخواهد این دو قلب را از هم جدا نماید. دختر جوان گفت: من خوشبختم شما اینطور فکر می کنید و عقیده دارید که قلوب ما از هم جدا نخواهد گردید و این عقیده شما مرا هم نیکبخت می کند. مورل گفت: مادمازل، آیا امروز خبری تازه است که شما می خواهید به زودی ما را ترک کنید؟ دختر جوان گفت: من نمی دانم چه اتفاقی افتاده و همینقدر اطلاع دارم که خانم ویلفور به من گفت که نزد او بروم و اظهار داشت که می‌خواهد به من بگوید که قسمتی از ثروت من وابسته بدان است. مورل پرسید: آیا می‌خواهد با شما راجع به مسائل مادی و ثروت صحبت کند؟ دختر جوان گفت: او اینطور اظهار می‌کرد، ولی من برای مسائل مالی قائل به اهمیت نیستم و فکر می کنم که اگر ثروت مرا بگیرند و مرا آسوده بگذارند بهتر از این است که ثروتمند باشم و مرا اذیت کنند و اگر من ثروت نداشته باشم آیا مرا دوست خواهید داشت یا نه؟ مرد جوان با لحن نکوهش و صمیمیت گفت: والنتین، این چه حرفی است که می زنید و مگر من شما را برای ثروت می خواهم که اگر نداشته باشید شما را فراموش کنم؟ والنتین عزیز من، شما را برای خودتان می خواهم و یگانه آرزویم این است که شما در کنار من باشید و کسی نتواند شما را از من بگیرد و به همین جهت از مطلبی که خانم ویلفور می خواهد به شما بگوید نگران هستم، چون فکر می کنم که مربوط به عروسی شماست. والنتین گفت: من تصور نمی کنم که مطلب او مربوط به عروسی باشد. مورال گفت ولی من از این موضوع بیم دارم، برای اینکه 2 روز قبل آقای مرسر را دیدم. والنتین پرسید مقصود شما چیست؟ مورال اظهار کرد به طوری که می دانید فرانز دوست مرسر است و مرسر به من می گفت که نامه ای از فرانز دریافت کرده و دوستش در آن نامه نوشته که عنقریب به فرانسه و پاریس مراجعت خواهد کرد. وقتی دختر جوان این حرف را شنید، رنگ از صورتش پرید و دست را روی چپر گذاشت و مورال گفت من فکر می کنم که خانم ویلفور می خواهد راجع به مراجعت فرانز با شما صحبت کند و بگوید که شما باید با او وصلت کنید. والنتین گفت من تصور نمی کنم که خانم ویلفور بخواهد خبر مراجعت فرانز را به اطلاع من برساند، زیرا گرچه این زن به طور علنی با وصلت من و فرانز مخالفت نمی نماید، ولی من می دانم که در باطن با این وصلت مخالف است. مورال گفت اگر این طور باشد نظریه من نسبت به خانم ویلفور تغییر خواهد کرد و من که تا امروز از این زن بدم می آمد بعد از این او را خواهم پرستید. والنتین با تبسمی محزون گفت مورال به این زودی مبادرت به پرستش او نکنید و قدری مطالعه نمایید تا بدانید که آیا باید او را بپرستید یا نه. مورال گفت من از این جهت او را خواهم پرستید که فکر می کنم چون او مایل نیست که شما با فرانز وصلت کنید، ناگزیر حاضر است که خواستگار دیگری را بپذیرد، یعنی پیشنهاد من را قبول کند. دختر جوان گفت خانم ویلفور با هر خواستگاری مخالف است، به دلیل اینکه با عروسی من مخالف می باشد و نمی خواهد که من عروسی بکنم. مورال حیرت زده گفت این زن که با عروسی شما مخالف است چگونه خود عروسی کرد؟ و چرا چیزی را که بر خود روا داشت حاضر نیست که بر دیگری روا بدارد؟ دختر جوان گفت همین است و او با عروسی من مخالف می باشد و به همین جهت چندی پیش وقتی من اظهار کردم که خوب است به یک صومعه بروم و تارک دنیا شوم، این زن پیشنهاد من را پذیرفت و تایید کرد و حتی پدرم را واداشت که با پیشنهاد من موافقت کند. واضح است که من چون خود را در فشار می دیدم در صدد بر آمدم که تارک دنیا شوم، ولی پدر بزرگم مانع از اجرای این تصمیم گردید و نگذاشت که من به صومعه بروم. آه مورال، شما نمی دانید که این پیرمرد مفلوج که غیر از من هیچ کس را دوست نمی دارد وقتی شنید که من قصد دارم به صومعه بروم چگونه محزون شد، چون می دانست که در این خانه غیر از من هیچ کس او را دوست نمی دارد و اگر من بروم او یگانه دوست خود را از دست خواهد داد. وقتی او شنید که من قصد دارم به صومعه بروم طوری مرا نگریست که نگاه او آتش به جانم زد و بعد بدون این که صدایی از دهانش بیرون بیاید و آه بکشد قطرات اشک از دیدگانش خارج شد و روی گونه هایش غلتید. من طوری از دیدن آن اشک ها منقلب شدم که خود را روی پاهای پدر بزرگم انداختم و گفتم ای پدر بزرگ، من از تو معذرت می‌خواهم و به تو قول می‌دهم که هر واقعه در این خانه برای من اتفاق می‌افتد و هر قدر مرا اذیت کنند تو را ترک نخواهم نمود. آن وقت پدر بزرگ من چشم‌ها را متوجه آسمان کرد و تو گویی که خداوند را سپاسگزاری می‌نمود که مرا از وی نگرفته است و نگاه او به سوی آسمان پاداش تمام بدبختی های حال و آینده من به شمار می آمد و من متوجه شدم هر قدر رنج ببرم آن نگاه پیشا پیش پاداش مرا داده است. مورال گفت والنتین عزیز، شما یک فرشته هستید، به طوری که بعضی از اوقات من فکر می کنم چه شد که من لایق دوستی شما گردیدم، زیرا من غیر از شرکت در جنگ ها و از چپ و راست شمشیر زدن و از بین بردن بدویان آفریقایی کاری نکردم که دارای لیاقتی شوم. مگر اینکه بگویم که چون بدویان نسبت به ما کافر هستند، خداوند شمشیر زدن مرا جهاد می داند و به پاداش آن عمل خیر دوستی شما را نصیب من کرده است. و اینک بگویید که برای چه خانم ویلفور با ازدواج شما مخالف است و میل ندارد شما همسر انتخاب کنید. والنتین گفت: من دختری با بضاعت هستم و ثروتی که از مادرم به من رسیده سالی 50,000 لیره درآمد دارد و پدر و مادر بزرگ مادری من هم قصد دارند که ثروت خود را برای من باقی بگذارند و درآمد دارایی آنها نیز همین اندازه خواهد بود. آقای نوارتیه پدر بزرگ پدری من هم قصد دارد که ثروت خود را برای من باقی بگذارد و لذا من در آینده یک زن توانگر خواهم شد. ولی ادوارد برادر من که از مادرش ارث نخواهد برد، زیرا خانم ویلفور ثروت ندارد، بعد از این که بزرگ شد نسبت به من مردی فقیر خواهد بود. خانم ویلفور خیلی به این پسر علاقه دارد و خواهان سعادت اوست و به همین جهت فکر می کند بهترین می باشد که من شوهر نکنم و تارک دنیا شوم. زیرا اگر من به صومعه بروم، تمام ثروت موروثی من به پدرم تعلق خواهد گرفت و بدیهی است که بعد از او این ثروت به ادوارد خواهد رسید. مورل گفت: من تصور نمی کردم که یک زن جوان و زیبا مثل خانم ویلفور این طور حریص باشد و بخواهد یک دختر جوان را بدبخت کند تا اینکه پسرش ثروتمند گردد. والنتین گفت: ولی باید در نظر گرفت که این حرص که مثل طمع مذموم می باشد ناشی از محبت مادری است و چون این زن قصد دارد که پسرش را سعادتمند کند، می توان گفت که حرص او تقریبا یک صفت پسندیده است. مورل پرسید: آیا شما نمی توانید که قسمتی از ثروت موروثی خود را به ادوارد واگذار نمایید تا اینکه مادرش دست از مخالفت بردارد؟ والنتین گفت: خانم ویلفور پیوسته دم از بی‌اعتنایی نسبت به مال دنیا می‌زند و می‌گوید که علاقه‌ای به ثروت ندارد و لذا راهی موجود نیست که من بتوانم قسمتی از ثروت خود را به او واگذار کنم. مورل گفت: والنتین عزیز، عشق شما برای من چیزی است مقدس و مانند هر شیء مقدسی من آن را از انظار پنهان کرده و در نهانخانه قلب جا داده ام و هیچ کس نمی داند که من شما را دوست می دارم و حتی خواهرم از این موضوع مستحضر نیست. ولی اینک می خواهم از شما اجازه بگیرم که آیا من مجاز هستم که این عشق را به یکی از دوستان ابراز کنم یا نه؟ دختر جوان از این حرف حیرت کرد و گفت: آه، آیا می خواهید این موضوع را به یکی از دوستان خود بگویید؟ و این دوست کیست که شما او را محرم راز ما می دانید؟ مورل گفت: والنتین عزیز، آیا برای شما اتفاق افتاده که وقتی یک نفر را می بینید یک مرتبه نسبت به او احساس محبت می نمایید و تصور می کنید که وی را دیده اید؟ ولی هرچه در حافظه خود جستجو می نمایید نمی توانید بفهمید چه موقع او را دیده اید و به همین جهت به فکر می افتید که شاید در دنیایی قبل از این جهان وی را دیده اید و به همین جهت او را می شناسید بدون این که بدانید در کجا و چه موقع وی را دیده اید. والنتین گفت: بله، من این موضوع را احساس کرده ام. مورل گفت: من هم دچار یک چنین وضعی شدم و وقتی برای اولین مرتبه این مرد فوق‌العاده را دیدم حس کردم که او را دیدم، اما نمی دانستم در کجا وی به نظرم رسیده است. والنتین گفت: از این قرار دوست شما یک مرد فوق‌العاده می باشد. مورل گفت: بله والنتین، و او یک مرد فوق‌العاده به شمار می آید. دختر جوان پرسید: از چه موقع شما این مرد را می شناسید؟ مورل جواب داد: من از 7-8 روز و حتی اکثر از 10 روز به این طرف او را می شناسم. والنتین اظهار کرد: شما فقط از 10 روز به این طرف این مرد را می شناسید و ما هازا او را طوری با خود دوست می دانید که می خواهید راز عشق ما را با او در بین بگذارید؟ و من شما را مورل طوری دیگر شناخته بودم و فکر می کردم که در دادن عنوان دوست به اشخاص خیلی صرفه‌جو هستید و حاضر نمی باشید که هر کس را دوست خود بدانید. مورل گفت: گفته شما از نظر منطقی صحیح است و انسان نمی تواند در ظرف 10 روز یک نفر را طوری بشناسد که وی را دوست صمیمی خود بداند، ولی احساسات غیر از منطق می باشد و من وقتی این مرد را دیدم حس کردم که وی را دوست می دارم و نیز حس نمودم که در آینده این مرد از نزدیک با زندگی من تماس خواهد داشت و از او جز خیر و صلاح چیزی آید من نخواهد شد. دختر جوان پرسید: چطور شما حس می کنید که از این مرد غیر از خیر و صلاح چیزی آید شما نخواهد گردید؟ مورن جواب داد: من نمی توانم پاسخ این سوال شما را بدهم، زیرا چیزی که حس می شود قابل بیان نیست و وقتی این مرد به من نظر می اندازد مثل این است که آتیه مرا می بیند و حتی حس می نمایم که می تواند اختیار وقایع آینده مربوط به مرا به دست بگیرد و سرنوشت مرا اداره کند. والنتین گفت: از این قرار این مرد از غیب هم آگاه است و می تواند وقایع آینده را پیش بینی کند. مورن جواب داد: بله والنتین عزیز، و این مرد به طوری که من احساس کرده ام می تواند آتیه را پیش بینی نماید و به من الهام شده که پیش بینی های این مرد راجع به آینده من به خیر و صلاح هم می باشد. والنتین گفت: مورل، پس مرا با این مرد آشنا کن و اگر او به همان اندازه که تو را دوست می دارد مرا هم دوست بدارد، قسمتی از رنج های من جبران خواهد شد. مورل گفت: دوست عزیزم، لزومی ندارد که من شما را با این مرد آشنا کنم، زیرا شما او را می شناسید. والنتین گفت: چطور من این مرد را می شناسم؟ مورل گفت: این همان مرد است که جان زن پدر شما و فرزندش ادوارد را از مرگ نجات داد. والنتین گفت: آیا کونت دوموند کریستو را می گویید؟ مورل گفت: بله، خود او را می گویم. دختر جوان گفت: او هرگز دوست من نخواهد شد. مورل پرسید: برای چه او هرگز دوست شما نمی شود؟ دختر جوان گفت: برای اینکه مونت کریستو دوست بسیار نزدیک زن پدر من می باشد. مورل گفت: والنتین عزیز، من یقین دارم که اینطور نیست و کونت دو مونت کریستو دوست صمیمی زن پدر شما نمی باشد و استنباط من در این مورد که ناشی از احساسات است اشتباه نمی کند. دختر جوان گفت: مورل، شما اگر از وضع خانه ما اطلاع داشتید این حرف را نمی زدید و تا امروز فرمان روای خانه ما ادوارد کوچک بود و هرچه او می خواست همان می شد، ولی اینک فرمان روای خانه ما کونت دو مونت کریستو می باشد و او وقتی وارد خانه ما می شود انگار که یک پادشاه وارد شده است. زن پدر من خیلی خواهان صحبت با کونت است و می گوید که وی دارنده ی علوم اولین و آخرین می باشد و پدرم که کمتر به اشخاص عقیده دارد برای کونت قائل به احترام است و می گوید که من هرگز کسی را ندیدم که بتواند افکار عالی را با سبک کونت بیان کند و بیان او طوری است که در انسان مؤثر واقع می شود. حتی ادوارد هم کونت را می پرستد و با اینکه از چشم‌های درشت و سیاه کونت می‌ترسد، به محض اینکه وی وارد خانه می‌شود، به طرف او می‌رود و دستش را می‌گشاید. زیرا یقین دارد مونت کریستو وارد این خانه می‌شود. قدم به منزل آقای ویلفور یا قدم به منزل خانم ویلفور نمی‌گذارد، بلکه وارد خانه خودش می‌شود. یعنی او در اینجا صاحب اختیار است. مورل گفت: والنتین عزیز، من این حرف سوم را باور نمی کنم، زیرا مونت کریستو به هر جا که می رود همین گونه دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد و من یقین دارم که شما نیز در این خانه تحت تاثیر شخصیت او قرار خواهید گرفت و از این نفوذ مستفیض خواهید شد، زیرا نفوذی که کنت در اشخاص می کند به نفع آنهاست. مثلا مونت کریستو در کشور ایتالیا آلبردو مورسر را دید و او را از جنگ راهزنان نجات داد و وقتی خانم دانگلار را دید هدیه شاهانه به وی تقدیم کرد و زمانی که به زن پدر شما و ادوارد برخورد کرد هر دو را به وسیله گماشته خود که اهل نوبه است از مرگ رهانید و تو گویی که این مرد حتی در جمادات هم اثر می نماید و آنها را تحت نفوذ خود قرار می دهد. با این وصف مردی است دارای سلیقه و ذوق ساده و با اینکه با شکوه زندگی می کند از جهت ذوق و مشرب ساده می باشد و هر دفعه که به من تبسم می نماید قلب من شکفته می شود و حیرت می کنم که چگونه بعضی از اشخاص می گویند که تبسم او زننده است. والنتین عزیز، آیا کنت در آن خانه به شما تبسم کرده است یا نه؟ و اگر تبسم کرده باشد یا بعد از این تبسم کند شما احساس مسرت و سعادت خواهید نمود؟ دختر جوان گفت که کنت دو مونت کریستو حتی به من نگاه نمی کند تا چه رسد به این که به من تبسم نماید و اگر گاهی من مقابل دیدگان او قرار بگیرم سر را بر می گرداند که مرا نبیند. من تصور نمی کنم که مونت کریستو مردی فوق‌العاده و کریم باشد و عقیده ندارم که او بتواند به وسیله نگاه خود هنگامی که به دیگری نظر می دوزد سرنوشت وی را پیش بینی کند. چون اگر آن مرد دارای این مزایا بود وقتی وارد این خانه می شد می فهمید که من دختری هستم تنها و بدبخت و متوجه می گردید که باید از نفوذ خود برای حمایت از من استفاده کند. اگر این مرد یک خورشید گرم کننده به شمار می آمد می باید رشته خود را به من بتابد تا در این خانه قلب و روح افسرده من گرم شود، ولی تا امروز کوچکترین توجهی به من نکرده است. شما ماکسیمیلین می گویید که این مرد شما را دوست می دارد و ممکن است همین طور باشد، زیرا مردها وقتی یک افسر مانند شما را می بینند و مشاهده می کنند که دارای اونیفرم نظامی است و شمشیر بر کمر آویخته و سبیلی بلند دارد او را دوست می دارند، چون فکر می کنند که باید یک مرد قوی را دوست داشت به دلیل اینکه از وی می ترسند. اما یک دختر ناتوان و بی‌پناه را لگدمال می نمایند، چون می دانند که وی نمی تواند برای آنها مفید باشد و از وی نمی ترسند. مورل گفت شما اشتباه می کنید والنتین عزیز، من به شما اطمینان می دهم که شما در این مورد سخت اشتباه می نمایید. دختر جوان گفت من اشتباه نمی کنم و می دانم چه می گویم. اگر کنت نسبت به من به کلی بی اعتنا نبود اقلن یک مرتبه به طرف من نظر می انداخت و با یکی از آن تبسم ها که شما می گویید قلب شما را شاد می نماید خاطر مرا خرسند می کرد. حتی اگر او یک پیرمرد دیپلمات بود برای ظاهرسازی هم که شده است به من توجه می نمود تا این که در این خانه مرا یکی از دوستان و طرفداران خود کند. من فکر می کنم که بعید نیست این مرد برای این که خود را در دل زن پدر و پدرم و ادوارد جا بدهد نسبت به من سخت گیری و خشونت نماید، البته اگر از دستش براید، چون اکنون کنت نمی تواند مرا مورد فشار قرار بدهد برای این که هیچ نوع سلطه ای نسبت به من ندارد، ولی فردا که در این خانه دارای قدرت کامل گردید شاید برای خوش آمده دیگران مرا بیازارد. من وقتی فکر می کنم می بینم که از زنهای دیگر پست‌تر نیستم و نباید مردی که به این خانه می آید طوری نسبت به من بی اعتنا باشد که حتی به کلفت خانه بیش از من توجه نماید. مورل وقتی این حرف را از دختر جوان شنید معلوم شد و والانتین که اثر ملالت را در قیافه آن جوان دید گفت: مورل، من از شما معذرت می خواهم و امروز من یک دختر بد شدم و به همین جهت چیزهایی راجع به کنت می گویم که در قلب خود تصویب نمی نمایم و نمی خواهم که این حرف ها گفته شود. شما گفتید که کنت به هر جا می رود اثری از خود باقی می گذارد و این گفته در مورد من هم صدق کرده، با این تفاوت که اثری که کنت در من ایجاد نموده یک اثر منفی است و به جای شادی و نشاط در من تولید اندوه کرده و مرا واداشته که این حرفها را راجع به او بزنم. مورل گفت: والانتین عزیز، خوب است که به کلی از این مقوله بگذاریم، زیرا من راز عشق خودمان را به کنت نخواهم گفت و او را از این محبت دو طرفه آگاه نخواهم کرد. دختر جوان گفت: من متاسفم که حرفهای من باعث کدورت شما شد و ای کاش می توانستم که دست شما را بفشارم و از شما معذرت بخواهم، ولی دستم به شما نمی رسد. ولی کنت دو مونت کریستو برای شما چه کرده که شما این طور مرید او شده اید؟ مورل گفت: والانتین عزیز، آقای مونت کریستو برای من هم کار مثبتی انجام نداده و هیچ نوع محبت که جنبه مادی داشته باشد به من نکرده است و من از روی حق شناسی ناشی از احساسات دیگری او را دوست نمی دارم و به عبارت دیگر عقل من راهنمای این دوستی نیست، بلکه من با احساس خود کنت را دوست می دارم. آنچه مرا به سوی این مرد می کشد غریزه است نه عقل، و همانطور که آفتاب مرا گرم می کند من هم از نگاه ها و تبسم ها و صحبت این مرد گرم می شدم. آفتاب برای من هیچ کاری انجام نداده است و نمی دهد جز این که مرا گرم می کند و من در نور آن می توانم شما را ببینم. محاذا من آفتاب را دوست می دارم. یک گل معطر برای من هیچ کار صورت نمی دهد جز این که مشام مرا تازه می کند، ولی من آن را دوست می دارم. و اکنون می پرسید که کیفیت بوی گل چیست؟ من نمی توانم برای شما وصف کنم، همچنان که اگر کسی بوی گل یاس را استشمام نکرده باشد هر قدر شما بخواهید که بوی این گل را برای او وصف کنید چیزی نخواهد فهمید. ولی حتی کسی که تا امروز اسم گل یاس را نشنیده وقتی گلهای یاس را می بوید از عطر آنها لذت می برد. من هم از سوابق کنت اطلاع ندارم و او را در گذشته نمی شناختم و حتی اکثر 10 روز است که با وی آشنایی دارم. با این وصف مجذوب او شده ام. من می خواهم چیزی به شما بگویم که یقین دارم سبب حیرت شما خواهد شد و آن این که از روزی که کنت را دیده ام فکر می کنم هر واقعی نیک که برای من اتفاق می افتد اثر معاشرت کردن با این مرد می باشد. در صورتی که 30 سال از عمر من می گذرد و در این مدت طولانی حوادث بسیار برای من اتفاق افتاده که بعضی از آنها خوب و بعضی بد بوده و هیچ یک از حوادث خوب اثر معاشرت یک شخص از تیپ مونت کریستو به شمار نمی آمده است. ولی امروز غریزه من می گوید هر واقعه نیکو که برای من پیش بیاید اثر معاشرت با کنت دو مونت کریستو می باشد. مثلا کنت از من دعوت کرده که روز شنبه برای صرف شام به منزل او بروم و این یک دعوت ساده می باشد. ولی من در همین دعوت ساده چیزی استنباط می کنم و آن این که مونت کریستو از دعوت کردن من برای صرف شام در منزل خود منظوری دارد، چون از پدر و زن پدر شما هم برای صرف شام دعوت نموده است. من در آن مجلس میهمانی پدر و زن پدر شما را خواهم دید و معلوم نیست که از این ملاقات چه نتیجه به دست خواهد آمد، ولی از این دعوت و میهمانی حیرت میکنم. برای این که حس می نمایم که قضا و قدر تعمد دارد که من و پدر و زن پدر شما را در یک مجلس جمع کند. دیگر این که من برای ثبوت آنچه می خواهم بگویم دلیلی ندارم و محسوسات به طوری که می دانید غیر از معقولات است. ولی چنین استنباط می نمایم که این مرد فوق‌العاده یعنی مونت کریستو از عشق من نسبت به شما آگاه است و می داند که من شما را دوست می دارم. دختر جوان گفت: مورل، نگویید که قضا و قدر خواسته است که شما در آن مجلس میهمانی پدر و زن پدر مرا ببینید، زیرا علاوه بر تقدیر چیزهای دیگر هم در آن دخالت دارد. مثلا پدر من کسی است که دعوت مردم را نمیپذیرد مگر به ندرت، و وقتی مونت کریستو از او دعوت کرد که در مجلس میهمانی حضور به هم برساند، وی طبق عادت خود میخواست که این دعوت را رد کند. ولی زن پدرم که خیلی میل دارد با مونت کریستو دوست شود، پدرم را مجبور کرد که با قبول دعوت کنت موافقت نماید و روز شنبه به اتفاق او به منزل کنت برود. بعد از این سخن والنتین آهی کشید و اظهار کرد: مورل، من در این جهان هیچ دوست و پشتیبانی ندارم و پشتیبان من فقط شما هستید، و بعد از شما پدر بزرگم که چون یک کالبد بیجان است و کاری از دستش ساخته نیست.